بسم الله الرحمن الرحیم. سرگذشت روح من، فرستاده مردم به سوی خدا. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 35. 207. برخی هم می‌خواهند هم وزن کتاب‌هایی که خوانده‌اند پول و طلا کسب کنند، چون کتاب خوانده‌اند تا پول درآورند. 208. بس اندکند کسانی که کتاب وجود خود را بخوانند. این آدم‌ها شناسنامه کل بشریت می‌شوند و هر کسی که اثری از آنها را می‌خواند احساس می‌کند که عین خود آنهاست. زیرا به راستی همه انسان‌ها از نفس واحده هستند و لذا کسی که خودش را می‌خواند و می‌شناسد همه را می‌شناسد. و جامعه شناس جز این نیست. 209. کسی که کتاب وجود خود را می خواند باور می کند که این کتاب نویسنده ای دارد، پس می رود دنبال نویسندهش، یعنی خدا. وقتی همه جا را گشت و نیافت، خسته و مانده و مایوس بر می گردد به خانه وجود خودش و آنگاه ندایی می شنود که نکند خود تو باشی آن نویسنده که مرا دنبال نخود سیاه می فرستادی. و می شنود که درست است، ولی اگر همان اول خودم را به تو معرفی می کردم باور نمی کردی. حالا مجبوری خودت را باور کنی که خود تویی خالق خود. و این سخت ترین و در این حال سهل ترین باورهاست و جادویی ترین باورها. و هر که این حقیقت را به یقین باور کرد، سرنوشت خود را به همراه جهانش تغییر می دهد و امام زمان خیش است. 210. آنچه که مانع خدا باوری در خیشتن است، ترس از شکست ها، مرگ و رسوایی است و ضعف ها. و تمام نکته و راز در دنیاست. این همان سوء ظن و بدگمانی درباره خداست در خیشتن. 211. ترس از شکست خدای خیشتن این است که آنان که خدا را در خود باور کردند مجبورند برای تصدیق این باور خون خود را به پای خدای خود بریزند و بگویند انا الحق. حلاج سلسله جنبان خدا باوری در خیشتن است. او پیامبر خود خدایی در تاریخ بشر است، یعنی پیامبر عشق ورزی با خدا در خیش. 212. هیچ کس نیست که حلاج را از اعماق ذاتش دوست نداشته باشد. حتی آنهایی که او را کشتند و مسله کردند بیشتر از یارانش او را دوست داشتند و باور کردند، وگرنه با او چنین نمی کردند و لذا او هم آنها را بر صلیب دعا می کرد و شفاعت. حلاج ظهور کمال امامت است. حلاج نقطه عطف تاریخ مذهب است. او پرچمدار حق انسان در کائنات است. هیچ کس چون او خداوند را از خود راضی نکرده است. خدا عاشق حلاج است. 213. انسان تا خدا را در خود باور نکند نخواهد دید. اگر خوب گوش دهی به ندایش در خیش، به تدریج به تو نشانه هایی در بیرون می دهد که درست از آب در می آید، تا آنگاه که به ناگاه رخ می نماید. این حرف خودش است در قرآن. او خیلی خوب است، خیلی زیباست و هر بار زیباتر و مهربانتر. او اصلاً از تو نمی‌خواهد خونت را برایش بریزی، تو خودت چنین خواهی کرد. مگر می‌توانی نکنی ای بی غیرت. 214. آدم اگر بی غیرت نباشد همه مشکلاتش حل است. هرچند که بی غیرتی آدم هم از غایت مهر اوست. خدا اگر کمی سخت گیرتر می بود همه او را باور می کردند و هیچ کس به دوزخ نمی رفت. او نمی تواند جلوی مهرش را بگیرد. خودش این ناتوانی خود را اعتراف کرده است که همواره رحمتش بر عدلش پیشی دارد. بی غیرتی آدم از این است که از مهر او سوء استفاده می کند. آدم اگر ببیند که با خدایش چه می کند لحظه ای خود را زنده نمی گذارد و همه خودکشی می کنند. خودکشی های دست جمعی آخر الزمان حاصل بیداری انسان است که انسان نمی تواند خودش را ببخشد. 215 در اطراف من همواره گروهی از افراد و خانواده های به بن‌بست رسیده با زندگی و به انتهای دنیا رسیده در حال دخیل بودند. زنهای فراری از شوهر، مردان فراری از زن، بچه های فراری از والدین، معتادان، بیماران لاعلاج، افسردگان، مطرودین، یاغیان اجتماعی و سیاسی، پوچ شدگان اعتقادی و بیوه زنان و یتیمان. ولذا همواره مجموعه ای از کلاس های آموزشی و تربیتی در کنار من جریان داشته است. آداب شوهرداری، زنداری، آداب جماع کردن، آشپزی، نظافت، بچه داری، خوردن و خوابیدن، ترک اعتیاد و شفای امراض جسمی و روانی. ولذا همواره دریایی از تهمت و ملامت در این رابطه ها از جانب دشمنان و بخیلان و نزدیکان عاطفی من به سوی من سرازیر بوده است. و همچنین همواره یکی از این آدم ها در حال ازدواج یا طلاق و یا رجعت دوباره به زندگی بوده است. همچنین آموزش های فنی و حرفه‌ای به همراه کاریابی نیز یکی از وظایف من درباره این آدم ها بوده است. عقب مانده ترین آدم ها، مفلوک ترین و مریض ترین خانواده ها مدتی در رابطه با من زیستند و رفتند دنبال زندگی خودشان. و تنها چیزی که برایم سوغات فرستادند انواع تهمت های رنگارنگ و بکر و بدیع بوده است. در میان این جماعت از ثروتمند ترین تا فقیر ترین و از تحصیل کرده ترین تا بی سواد ترین افراد حضور داشتند و چه بسا نبرد بین اینان بر سر تصاحب من به جاهای باریک و جنون جنایت می رسید و کاسه کوزه هایشان بر سر من می شکست. جالب این که به جای این که من نسبت به آنان احساس مالکیت و طلبکاری داشته باشم، آنها نسبت به من احساس مالکیت داشتند و مدعی بودند از این که لطف کرده بودند و به من اجازه داده بودند تا مشکلاتشان را حل کنم. پس بدین ترتیب در یک کلام باید گفت کافرترین و شقیترین و ابلهترین آدمها که با همه چیز به بن‌بست رسیده بودند به سوی من می آمدند. و پس از رفع مشکلاتشان با کینه و تهمت می رفتند، چون همه را دعوت به توبه و اطاعت از احکام دین و اخلاق می نمودم. و این منشأ عداوت و تهمت آنها بود. و چون می رفتند اکثرشان تبدیل به گرگی در جامعه می شدند. همه اینها به من فهماندند که همه بدبختی هایشان بر حق و عادلانه بود و ستمی در حق آنها نشده بود. و بدین گونه این نوع خدمت و درمانگری و رسالت در من پایان یافت و دیگر کسی را از این بابت نپذیرفتم الا افرادی را که فقط به خاطر امر دین و معرفت و هدایت می آمدند. و این امر هم به تدریج کاهش یافت، زیرا آثارم به واسطه اینترنت در دسترس همگان قرار گرفت. و بدین گونه شاق‌ترین مرحله زندگی اعتقادیم که سیر در خلق خدا بود پایان یافت و من ماندم خدایم و قلمم و یکی دوتا از دوستانی که در اشاعه آثارم به من یاری می دهند تا رایگان به دست مردم برسد. 216. پس از این سیر در خلق همه ارزش‌های عامه در نظرم واژگون شد. به طور کلی آنچه که در نزد مردم بدبختی نامیده می شود در نزد من سعادت و هدایت تلقی می شود و آنچه که خوشبختی و بی مشکلی نام دارد بدبختی و شقاوت و زلالت است. یقین دانستم که بشریت به بلایا و بدبختی ها و مصائب و عذابهایش زنده است و ادامه بقا می دهد و در یک کلام ظلم روی دیگر سکه عدالت است. چون کسی خواهان عدالت و معرفت و عقلانیت و اخلاق و راستی و عصمت و عزت و شرافت خود نیست. این سیر من در دوزخ خاک. 217. نزول و عروج روح. این کل سیر تاریخ انسان در جهان است و نیز کل داستان هستی کل که در دو مرحله رخ نموده است. مرحله نزول روح از آدم تا خاتم و عروج روح از خاتم تا مهدی. مرحله اول به لحاظ تاریخ نجومی 6000 سال به طول انجامید که همان 6 روز خلقت است و مرحله دوم 50000 سال به طول می انجامد که همان روز هفتم خلقت و عرصه بر عرش نشستن خداوند است که در قرآن همان روز 50000 ساله است که واقعه عروج روح است طبق کلام خداوند در قرآن. 218. هر آنچه که نزول کرده است از اعلی العلیین به اسفل السافلین عروج می کند، دوباره از اسفل السافلین به اعلی العلیین. عرصه نزول همان عرصه نبوت هاست و عرصه عروج هم عرصه امامت هاست. مرحله نزول همان حرکت خدا به سوی بشر است و مرحله عروج هم حرکت انسان به سوی خداست. مرحله اول همان قلمرو تقوا برای بشر است و مرحله دوم تقرب الالله است. 219. مرحله نزول همان سیر از حق به سوی خلق است برای سالک و مرحله عروج هم سیر از خلق به سوی حق است. 220. این نزول عرصه پیدایش شریعت است و عروج هم قلمرو به پیدایش حقیقت است. 221. عرصه عروج که 14 قرن است آغاز شده برای عارفان همان حرکت جوهری و صعود روحانی در آسمان وجود است که منجر به لقاء الله می شود و برای عوام و کافران هم عرصه صعود فیزیکی و نجومی در فضاست که همان تاریخ کشف فضا می باشد که منجر به تباهی و انهدام است و غایت کفر و شقاوت. 222. عرصه عروج همان قلم رو به ظهور حق شریعت است، یعنی ظهور حق قول و اخبار انبیای الهی. عرصه دریافت و استخراج نبوت از نفس انسان است به واسطه معرفت نفس. 223. انسانهای عارف در عرصه عروج مظاهر و اسوه‌های وجودی ارزش‌های دینی و اخلاقی هستند که انبیای الهی به آن دعوت کرده بودند و نهایتاً آخرین و کاملترین انسان معراج کرده، یعنی امام زمان، آخرین به مثابه تجسم همه ارزش‌های دین محمد است، همانطور که نامش نیز محمد است. پیامبر اسلام نخستین انسان عروجی بود که با خداوند دیدار کرد و امام زمان آخرین. هم خودش اسوه و ظهور خدای محمد است و ما بقی عارفان هم به درجاتی نازلتر اسوه های دین محمد و خدای محمد هستند در آخر زمان. 224. ولی این واقعه نزول و عروج روح در یک فرد بشری به عنوان یک سالک روحانی سیری دگر دارد که امری کاملا خصوصی است، در حالی که در جنبه تاریخی امری اجتماعی و جهانی است. 225. این نزول و عروج روح در فرد بشری در هر دوره‌ای از تاریخ برای یک سالک معرفت و حق‌جویی به طور خصوصی امکان پذیر است و در هر یک از دو دوره مذکور تاریخی امکان رخ دادن دارد. نزول روح در سالک به منزله نزول احکام الهی در قلب اوست و عروج روح هم به منزله درجه‌ای لقاء الله است. در دوره نزول تاریخی روح یعنی قبل از اسلام، انگشت شماری از انبیا و اولیای الهی امکان عروج هم یافتند و به مقام امامت رسیدند، مثل حضرت ابراهیم و موسی و عیسی و داوود. و برخی هم به واسطه معرفت نفس در همان عرصه قبل از عروج روح تاریخی به معراج رفته و به امامت رسیدند، مثل سقراط، بودا، لاوتزو و امثالهم. ولی در دوره آخر الزمان یعنی عصر عروج تاریخی روح و روح کل به آسمان، عارفان بسیاری به این مقام رسیدند که اکثرشان در جهان اسلام بودند، مثل بایزید بسطامی، حلاج، ابن عربی و دهاتن دیگر. 226. امامان شیعه نخستین انسانهایی در تاریخ بودند که در سرآغاز عروج تاریخی و کلی روح، یعنی آغاز روز 50,000 ساله، به واسطه معرفت نفس این نزول و عروج روح را به تمام و کمال دریافتند و مصداق عینی این واقعه بودند. ولذا بانیان قیامت محسوب می شوند که مهدی موعود با ظهور جهانیش این قیامت را به سامان می رساند. این ظهور به معنای یاری دادن به بشریت جهت عروج است. ولذا جامعه امام زمانی که یک جامعه بهشتی است به مثابه یکی از منازل این عروج بشری می باشد به همراه عروج روح. این به معنای همسفر و همراه شدن با روح است در امر عروج. در حقیقت ناجی موعود بشریت را دعوت بر عروج می کند و هر که او را اطاعت نکند هلاک می شود و ساقط می گردد و به خود براندازی دوچار می گردد و در واقع جا می ماند. روح عروج می کند و جسم کافران در خاک می ماند و هلاک می شود. 227. قوت پرواز روح انسان به سوی حق به واسطه ایمان و یقین و تعین و تحقق احکام الهی در تن و جان و دل انسان است. ولذا با واقعه نزول روح به همراه ملائک و کتاب و شریعت و امر الهی بر دل مؤمن است که این حق تحقق می‌یابد و او را برای معراج روح مهیا می‌سازد. بنابراین یک انسان اهل معراج روح بایستی اسوه طبیعی و ذاتی شریعت باشد، یعنی نماز در دلش نوشته شده باشد و تبدیل به ذکر قلبی و دائمی گشته باشد، روزه در وجودش دائمی شده و به صورت امساک طبیعی در آمده باشد، خمس و زکات به کمال رسیده و بلکه تبدیل به انفاق تمام دنیایش شده باشد و از دنیا پاک شده و فقط برای حداقل معیشت روزمره با دنیا ارتباط داشته باشد. تمام زندگیش باید در عمل، امر به معروف و نهی از منکر و جهاد بر علیه ظلم و جهل شده باشد. اینها جملگی محصول و معلول تحقق اصول و اخلاق عملی دین هستند، مثل صدق، قناعت، صبر، سخاوت، پاک دامنی، گذشت، محبت و خدمت خلق. کسی که اسوه فقر و تنهایی و فنا در حیات دنیا شده و به مقام توکل و رضا و تجرید نفس رسیده، آماده برای پرواز روح است به سوی پروردگارش و دیدار با محبوب در درجات شهود. 228 کل سیر و سلوک عرفانی و سیر الالله عبارت است از حرکت از مردم به سوی خیشتن خیش و رسیدن به تفرید و تجرید و توکل و رضا و ماندن در این مقام بر پرواز به سوی خدا، و این پرواز ممکن نمی آید الا این که روح به همراه ملائک و امر حق بر دل مؤمن نازل شود و دین را در او محقق و قلبی سازد و سپس او را به سوی خدایش بالا کشد. و این سیر از خود به سوی خداست که درجه ای از لقاء الله را ممکن می کند، و آنگاه سیر در خداوند و فنای در او شدن و از من بشری پاک گشتن و خالص گردیدن در او، و آنگاه دوباره باز رجعت از حق به سوی مردم به عنوان رسول. و این یک رسالت عرفانی است در آخر الزمان. این رجعت در عرصه قبل از ختم نبوت همان رسالت نبوی بوده است، ولی امروزه رسالت عرفانی می باشد که تبیین عرفانی شریعت است. و غایت این رسالت در خلق باز منجر به بازگشت به خیشتن خیش می شود که در عرصه غیبت امام زمان همان غایب شدن از عامه مردم است. در این مقام عارف در چاه درون خود پنهان می گردد و فقط برای مخلصین عیان می شود و نور هدایت آنهاست. پس کل این سفر از خود آغاز می شود و به خود منتهی می گردد و این مقام انسان کامل است که مظهری از جمال خداوند و عالم خاک است. این کل سیر تاریخ عالم هستی و تاریخ عمومی و فردی بشر در جهان است که منجر به ظهور خدا از انسان می شود که مقصود خدا از خلقت است. این کل سیر و معنای دین است. 1. سیر از خود تا رسیدن به مردم. 2. سپس سیر در مردم. 3. رجعت دوباره به خیشتن از شر مردم. 4. نزول روح و امر الهی بر دل مؤمن. 5. پرواز روح به سوی پروردگار. 6. سیر در پروردگار و فنا در ذات حق شدن. 7. رجعت از خدا به سوی مردم به عنوان رسالت. 8. و عاقبت رجعت از مردم به خیشتن خیش که مقام انسان کامل و امام مبین. 8 مرحله از سیر انسان در عالم وجود است که از خود آغاز شده و به خود منتهی می شود، که خود آغازین همان خود جانوری است و خود نهایی هم خود الهی به عنوان خلیفه خدا و حجت حق بر روی زمین و مظهر جمال او در عالم خاک. 229 این کل سیری بود که بنده نیز در طی زندگیم سپری نمودم. البته این سیر در هر عصر و در هر مکانی و در هر سالکی ویژه خود اوست و به لحاظ کردار و حوادث و صور بیرونی وقایع قابل کپی برداری و تقلید و نسخه پردازی نیست، ولی معارف این سیر در همه انسانها یکیست و حقوق این راه ابدی و جاری و ساری در ذات انسان می باشد و کلیات راه و مراحل آن نیز همواره یکسان است. البته همه سالکان هم تمامی مراحل را طی نمی کنند و در یکی از این مراحل متوقف می شوند و چه بسا ممکن است از راه خارج و ساقط شوند. 230 این سیر و سلوک مشمول کل عالم هستی نیز می باشد و کل تاریخ عالم وجود در مجموع همین سیر است. این سیر در تاریخ عامه بشری به گونه ایست و در افراد و خواص بشری هم به گونه ای دیگر و عارفانه است. این همان دین به معنای راه است، راه هستی. همه این سیر را طی می کنند، برخی در مدت کل تاریخ عالم هستی، برخی هم در طول تاریخ بشری و برخی هم در طول عمر شخصی خیش، برخی مختارانه و عارفانه و عاشقانه و برخی هم با اکراه و کورکورانه و برخی هم به جبر و شقاوت و کافرانه. 231 در این راه یک سالک دو بار به مردم می رسد، یکی قبل از دیدار با خداوند و دومی هم پس از دیدار به عنوان رسالت. 232 همچنین چهار مرتبه هم در چهار مرحله از راه به خودش می رسد، یکی قبل از دیدار با مردم و یکی بعد از دیدار با مردم، یک بار قبل از دیدار با خدا و یک بار هم پس از دیدار با خدا. 233 و نیز دو بار هم با خداوند مربوط می شود، یکی در بیرون از خیشتن و بار آخر هم در درون خیشتن. 234 پس 8 دیدار داری، 2 دیدار با مردم، 2 دیدار با خداوند و 4 دیدار با خیشتن. 235 مردم با 2 چشم دیدار می شوند، چشم خودی و چشم خدایی. خداوند نیز با 2 چشم دیدار می شود، چشم مردمی و چشم خودی، و خود هم با 4 چشم دیدار می شود، چشم حیوانی، چشم مردمی، چشم خودی و چشم خدایی. 236 پس آدمی دارای 3 گوهره یا 3 رکن وجود است که می توان آن را مثلث وجود یا مثلث عشق و عرفان هم نامید: خود، خدا، خلق. 237 بین خود و خدا خلق حائل و حجاب است، بین خود و خلق هم خدا حائل است و بین خدا و خلق هم خود فردی حائل است. در پایان راه این سه گوهره یکی می شود و خود در آن واحد خلیفه خدا و خلق می گردد، یعنی خود و خدا و خلق به وحدت می رسد. 238 انسان کامل حجله وصل و وحدت خدا و خلق است و این معنای شفاعت است. 239 خودشناسی دو مرحله کلی دارد، خودشناسی در خلق و خودشناسی در خدا. خودشناسی در خلق در بستر خدمت خالصانه به خلق ممکن می شود و غایت این خدمت منجر به دیدار با خداوند می شود و این دیدار سرآغاز خودشناسی الهی است. شناخت خیشتن از چشم خلق و شناخت خیشتن از چشم خداوند. 240 از آنجا که روح حاکم بر همه احکام دینی اخلاقی رابطه فرد با مردم است، لذا ارتباط با مردم از نظر معارف و احکام دینی خود به خود به خدمت به مردم می انجامد برای رضای خدا و منجر به دیدار با خداوند می شود و این دیدار سرآغاز رویارویی مستقیم و بیواسطه با خیشتن است، زیرا از چشم خدا به خود نگریستن همان از چشم ذات خود به خود نگریستن است و این رویارویی با خیشتن منجر به کشف خداوند در خیشتن می شود و اتحاد با ذات خیش که همانا مقام فنای ذات است و توحید وجودی و این مقام عرصه ظهور اراده و جلال و صفات و جمال حق از خیشتن است در چشم مردم. یعنی چون این انسانی نهایتاً آیینه خلق می شود تا خلق خود را از چشم خدای ذات عارف بنگرد و بشناسد، ولذا چون این انسانی بانی قیامت خلق است، یعنی کسی که با خود روبرو شد مردم را هم با خودشان روبرو می کند. 241 قضاوت عزیزان و یاران و کسانی که دوستشان داری و مخصوصاً همسر و فرزندان و والدین و اهالی خاندان یکی از آخرین و شاق‌ترین و سرنوشت سازترین امتحان برای یک سالک معرفت در سیر الالله است. این همان موت چهارم در مراحل اخلاص است که علی علیه السلام تبیین کرده است که اکثراً در این امتحان باز می مانند و به تردید و تذبذب می افتند و چه بسا نسبت به خداوند که مقصد راه است دچار سوء ظن می شوند. انتخاب بین رضای حق و رضای کسانی که دوستشان داری و قضاوتشان برای تو به مثابه کل معنای زندگی توست. انتخاب بین محبت الهی و محبت بشری، محبت نژاد و محبت نژاد، و اینکه عاقبت در نزد عزیزانت متهم شوی، به خصوص متهم به شقاوت و میمهری و خودپرستی و متعاقب آن متهم به بسیاری گناهان ناکرده، چرا که متهم ساختن کسی به عدم محبت اتهامی محکم پسند و مردمی نیست. ولذا چه بسا فرزندت تو را متهم به فسق و فجور و حرامی کند تا از راه حق بازگردی و تن به امیال آنان دهی و بین خدا و دل خودت دلت را برگزینی. این همان وادی گذشتن از دل خیشتن و زیر پا نهادن دل است برای خدا. و تا دلت را از غیر او پاک نکنی لایق او نمی شوی و او را دیدار نمی کنی. در اینجاست که مثلا عایشه تا آنجا به پیش می رود که خودش را متهم به زنا کند تا عصمت محمد را تباه کرده باشد و نبوت شوهرش را در چشم امت زیر سوال برد و نفی کند. این استفاده از محبت بر علیه کانون محبت است که اشد شقاوت است و عموماً مواقعی رخ می دهد که صاحب محبت برای رضای خدا پا بر روی دل خود بگذارد و نژاد را به نژاد ترجیح دهد. در اینجاست که نژاد تیغ می کشد و جنگ تن به تن با خدا را آغاز می کند و به اشد تباهی و عذاب و رسوایی می رسد. این آخرین امتحان برای همه مردان خدا در تاریخ بوده است. ابراهیم، مسیح، محمد، علی، حسن، حسین و نیز خود بنده. 242 این امتحان آخرین در حقیقت ماهیت ذاتی هر انسانی را در عرصه دین و معرفت و حق‌جویی از همان آغاز راه معلوم می کند. علی علیه السلام می فرماید هرگاه در عاقبت راهی به کجراهه و شکست معنوی رسیدی بازگرد به آغاز راه که به چه نیتی آغاز کرده بودی، حق پرستی یا خود پرستی، رضای خدا یا رضای خلق، اراده به محبوبیت و تصدیق خلق و لااقل تأیید عزیزان یک اراده ذاتی در نفس کافرانه بشر است که اساس کفر و ابطال بشر در هر راهی است. و خداپرستی به قصد تصدیق خلق و محبوب یاران و عزیزان شدن یکی از اساسی ترین کفر قلمرو به دین است که انسان را به نفاق می کشاند که اشد کفر است. و تجربه همه مردان خدا در تاریخ نشان می دهد که در نخستین مرحله همشان مورد انکار و نفرت همه خلایق و بلکه یاران و خاندان خود واقع شدند و پیروزی نهایی از پس این امتحان پدید آمده است که امری الهی بوده است، مثل داستان حضرت یونس که مورد مشهور در قرآن است و یا ایوب نبی. 243 قربانی کردن دل خیشتن آخرین قربانی در راه خداست که اکثر رهروان این راه را پیشمات کرده و بسیاری را ساقط نموده است. و خدا را سپاس که بنده در این امتحان به یاری خود او سربلند شدم در آخرین لحظه و به قول معروف در دقیقه 90 بود که در واژه ابلیس دلم را شکافتم و دل خود را به دست خود پاره کردم و این نبرد را به نفع حق پایان دادم و در کبیر وجود تک و تنها ماندم با خدایم. 244 آنگاه که همه عزیزانت پا بر حلقوم تو نهاده و میگویند که از راه آمده توبه کن و به سوی ما بازگرد وگرنه خفعت میکنی و میروی، یا توبه کن از این خدا و یا تو را در زیر بمباران اتهاماتی که تو خودت برای خود فراهم کرده ای و مردم پسند هم هست خفعت میکنیم و میروی. آری آنها در حالی که به لحاظ جسمانی هم بیمار و زمینگیر و در حال احتضار بودم رهایم کردند و بمباران تهمت ها هم شروع شد. 245 همانطور که قبلا هم گفتم، همواره در اطراف من گروهی از آدمهای آواره و دربدر و فراری و بیمار و معتاد و بزهکار و یاقی از جامعه و خانواده و فراری از زن یا شوهر و یا والدین جمع بودند و وجود هر یک از اینها سند مردم پسند و آشکاری برای محکومیت من بود به فسق و فجور و زنا و اعتیاد و هر نوع جرمی که در جامعه رایج است و این افراد هر یک به تنهایی از مصادیق اکثر این جرمها بودند که به من پناه آورده و راه نجات می جستند و مشکلاتشان حل می شد و می رفتند و باز افراد دیگری می آمدند و خانواده و فامیل من سالها شاهد این حقیقت بودند و کمترین تردیدی نداشتند و می دیدند که گروه گروه آدمهای ساقط شده می آمدند و نجات می یافتند و می رفتند. ولی به طرزی ناجوان مردانه از همه این شواهد به عنوان اسناد اتهام من بهره می گرفتند تا ناجوان مردی خود را توجیه و تقدیس کرده باشند. و عجبا که در این آخرین امتحان تقریبا همه افراد خاندان و نژادم متحد القول شدند و آشکارا در یک صف متحد بر علیه من شروع به طرد و لعن و محاکمه و انتشار تهمتهای ناروا کردند. و این در حالی بود که من آشکارا در حال موت بودم و عجبا که آنها برای توجیه خودشان حتی بیماری مرا هم تمارض نامیدند. اینها را میگویم تا از حقیقت دفاع کرده باشم نه از خودم، زیرا همه اینها عملا و علنا با دین من در جنگ بودند و علاوه بر این به اطرافیان من هم تهمت‌های ناحقی می‌زدند که عموماً درماندگان و مطرودین جامعه ما بودند و جز این گناهی نداشتند. 246 فقط خاندان من نبودند که بر علیه این واقعه به عداوت پرداختند، بلکه خانواده بسیاری از این افراد درمانده که مطرود خانواده خود بودند نیز بر علیه من برخاستند و در برخی موارد با خانواده من بر علیه من متحد می شدند. اکثر این خانواده ها از اشقیا و تبهکاران و بیماران روانی و معتادان و مجرمین کهنکار بودند و از این که به عضوی از خانواده آنها پناه داده و آنها را درمان و بیدار کرده بودم به من به چشم یک دشمن خطرناک می نگریستند، زیرا اسرار آنها به من منتقل شده بود. این افراد درمانده که به من پناه آورده بودند در واقع قربانیان این خانواده ها بودند و در حقیقت سالمترین فرد خانواده محسوب می شدند. که تن به نظام پلید و فاسد خانواده و نژاد خود نداده بودند. بارها خانواده این افراد مرا تهدید به قتل کردند و چند بار هم دست به عمل زدند، ولی هنوز جانم به دنیا باقی بود و کارم تمام نشده بود. 247 خداوند مرا به تباه شده ترین و فاسد ترین خاندانها و مراکز جرم و جنایت متصل کرده بود تا حجت را بر آنان تمام کنم و آنها را دعوت به توبه کنم. در مواردی که حاصلی مثبت نداد و دیدم که با مافیاهایی پیچیده و به غایت حرفه‌ای مواجه شده ام، گزارشی به مراجع قانونی دادم تا ریشه این کانونهای فساد را برکنند. ولی با کمال حیرت دیدم نه تنها هیچ اقدامی به عمل نیامد، که از اراذل و اشرار این کانونها بر علیه خود من استفاده شد و آنها با جسارت و اطمینان کامل به تبهکاری های خود ادامه دادند. این گونه بود که دانستم خانه از پای بست ویران است. ولی زادست از این نوع اصلاحات فردی کشیدم و تمام انرژی خودم را صرف احیای فکری و فرهنگی و عقیدتی نمودم. خداوند بدین طریق مرا با عمق و ریشه های اصلی بدبختی ها و مفاسد روبرو کرده. دانستم که کل جامعه و دنیای ما چنین است و این افرادی که به سوی من پناه آورده بودند مشتی نمونه خروار بودند. بدین طریق به کلی دست از خدمات و اصلاحات و درمانهای فردی کشیدم، زیرا عملا این روش را ناکارآمد و بیهوده یافتم. آن افراد نجات یافته نیز پس از رفع عذابهایشان به تدریج به همان راه و روش قدیم خود در جامعه بازگشتند و به جریان نفاق پیوستند، در حالی که تا قبل از این کافران آشکار و مجرمین بی‌نقاب بودند و لذا ترد و لعن شده بودند و من نمی‌خواستم در خدمت نفاق باشم. 248 خداوند از هر حرفه و صنف و فرقه و طبقه ای یک نمونه به نزد من آورد تا بر کل جامعه آگاه و بینا و شاهد باشم. خداوند مرا شاهد بر مردمان و بلکه جهانیان قرار داده است. در جامعه پزشکی جز جنون و جنایت و شقاوت و آدمکشی قانونی و علمی ندیدم. در فرقه های به اصطلاح درویشی و عرفانی جز دروغ و نفاق و پلیدی و شیطنت نیافتم. در جماعت هنرمندان جز فسق و فجور و غایت خودپرستی و جنون و مالیخولیا ندیدم. جماعت انقلابیون نیز همین طور بودند. جماعت روحانیون نیز کمابیش فقط توجیهگر این وضع بودند و از این بابت ارتزاق و ریاست می کردند. گروه روشن فکران دینی به مراتب منافق تر از همه. همه اقشار و طبقات جامعه غرق در نفاق تا سرحد مالیخولیا بودند و سالمترین آنها همان افرادی بودند که ظاهر و باطن کافر بودند، که مورد سرزنش و لعن کل جامعه و مسئولین کشورند. و از این جماعت بود که برخی به سوی من آمدند و نجات یافتند، یعنی مطرودین جامعه. بدین گونه بود که رسالت عملی و خدمتی من در جامعه پایان یافت. من ماندم و خدایم و قلم و نوشتن و امید به آینده. من آخر الزمان را تا اعماق و ذات مردمان به عینه دیدم. این حقیقت را قبلاً در غرب به چشم دیده بودم و اینک نوبت جامعه اسلامی و انقلابی خود ما بود. 249 و عجبا که دست آخر همانطور که دکتر شریعتی می گفت که اگر امیدی هم باشد به همین طلبه های گدا و گشنه حوزه هاست، فقط از جانب برخی از طلاب شریف و مؤمن حوزه بود که نسبت به آثارم در سایت شور و اشتیاق و همدلی دیدم. یکی از آنان که یک روحانی اصفهانی و رزمنده شیمیایی است، مبادرت به انتشار مجموعه آثارم به صورت یک لوح فشرده در سراسر کشور نموده است. تا چه افتد و چه در ثمر آید؟ 250. نهایتاً دانستم و به وضوح دیدم که این ملت تماماً گم شده است. این بود که تصمیم گرفتم که شمعی برافروزم در این ظلمتکده تا نور را به یاد آورم، تا یادآوری باشم و یادآوران را به یاد آورم، به قول شریعتی. 251. همانطور که سقراط حکیم معتقد بود که نخستین و واجبترین کار برای نجات جامعه، تعریف الفبایی الفاظ و مفاهیم رایج در فرهنگ مردم است. مشابه این حرف را کنفسیوس هم در عصر همو در آن سوی زمین بر زبان رانده است. دکتر شریعتی هم در ایام قبل از رحلتش به همین نیاز رسیده بود و لذا مجموعه آثارم جزی نیست. یک دائره المعارف و لغتنامه است که الفبای فرهنگ و اعتقاد و اندیشه و اخلاق و زبان و ادبیات بشر را به زبان امی و روز شرح داده است. ایمان، خدا، انسان، حق، عدل، مهر، تقوا، آدم، حوا، عشق، خیانت، بهشت، دوزخ، دین، پیامبر، امام، هدایت، راست، دروغ، خوشبختی، بدبختی، خوب، بد، چپ، راست، بالا و پایین. 252. یکی از این روحانیون می گفت که آثار شما میزان است. یعنی امکان ندارد آدمی به خدا ایمان داشته باشد و آثار شما را با دل و جان تصدیق نکند. ولذا هر که تکذیب کرد، حجت واضح و کامله بر کفر نهان اوست، حتی اگر علامه یا آیت الله باشد. اینکه یک روحانی بالغ و کامل و مدرس حوزه و دانشگاه چون این حرفی میزند، برای من یک حجت کامل و یقین عینی درباره راهی است که تا کنون طی کردم. این اجری عظیم است از جانب خداوند، که مرا به واسطه کسانی تصدیق می کند که یکی از تیغ‌های تند و تیز انتقادات من به طور مستقیم و غیر مستقیم متوجه آنها بوده است. که چرا در طول تاریخ اینقدر قصور کرده اند و اینقدر معصیت بر خدا و رسول و ائمه اطهار علیه السلام؟ زیرا کسی که لباس پیامبر و شال سبز فاطمه بر شانه حمل می کند، چطور می تواند اینقدر بی تفاوت و راحت شاهد این همه کفر و نفاق و فساد در جامعه باشد و بلکه به توجیه آن بپردازد؟ گناهی بزرگتر از این مگر ممکن است؟ و حالا از میان همین قشر مخلصترین تصدیق کنندگان آثارم رخ نمودند و این بدان معناست که نور محبت من به قلوب این جماعت رسیده است. محبتی که لباس قهر به تن دارد، که همین قدر اسلامی هم که هست به واسطه آنهاست، وگرنه مسلمانی فراموش شده بود. می دانم که پاکترین دوستان و شقیترین دشمنانم از همین جماعت برخواهد خواست و این برحق است و یک سند تاریخی است. 253. نگاه کنید، حتی فقط از منظر عدالت اجتماعی و دفاع از ناموس ملی، در طی این یکی دو قرن آخوندهای ما در رأس همه نهضت‌ها قرار داشتند که بر استبداد و استعمار تیغ کشیدند. از باب و سید جمال و میرزا کوچک خان و شیخ فضل الله نوری و میرزا آقا خان کرمانی و مدرس کاشانی و طالقانی و قفاری و سعیدی و منتظری و خمینی. اینان همواره پیشگام و امام بودند و روشنفکران و دانشگاهیان ما پشت سر آنها حرکت کرده اند که گاه بین راه خیانت کرده و یا بیوفایی نمودند. دکتر حشمت که میرزا را در اوج تنهایی رها کرد و خود را هم هلاک نمود. روشنفکران کراواتی مشروطه و جنگل که اکثرا خیانت کردند. از میان همه غیر روحانیون عدالت طلب فقط یکی دو تن انسان صادق و عالم داریم و بس. شریعتی، مصدق، حنیف نژاد و خمین. مهندس بازرگان با آن همه علم و تحقیق و مبارزه یک بام و دو هوایی عاقبت چگونه به ریش مردم و انقلاب خندید و رفت. 254 از روحانیون هر کسی که پا به میدان مبارزه گذاشته جملگی تا به آخر رفتند و این ادعایی بزرگ است. از میان روحانیون انقلابی و مبارز یک خائن نداریم، حالان که اکثر روشنفکران انقلابی ما خیانت کردند. روحانیون خطا کردند ولی خیانت نه. مشکل عمده روحانیون ما فقدان معرفت بروز است و لاغیر. 255 نگاه کنید اکثر روشنفکران اطراف خمینی که به واسطه ایشان به قدرت رسیدند، خیانت کردند و جفا نمودند و از اعتماد امام غایب سوء استفاده کردند و امام هم اعتراف نمود که به واسطه آنها اغفال شده است. یعنی امام چقدر ساده دل و آنان چقدر ریاکار بودند. بازرگان، قطب زاده، بنی صدر، یزدی و تازه اینها صادق ترین ها بودند و ریاکار ترینشان هنوز در لباس دفاع از امام مشغول شیطنت هستند. 256 آخوند هر کجا به میدان آمده و شعار داده و مردم را دور خود جمع کرده تا پای جان ایستاده است، ولی روشنفکران اکثرا در رفتند و پیروان خود را به مسلخ کشیدند. 257 در اکثر قریب به اتفاق روحانیون ما هر مرضی که باشد نفاق و ریاکاری آگاهانه و عمدی نیست، یعنی رذالت و فریبکاری عمدی نیست. به همین دلیل آخوندهای بالای منبری ما به آسانی در نزد مردم نقد می شوند و تا انتهای شخصیت آنها در نزد مردم زلال است. همین امام خمینی را نگاه کنید که هر بچه ای می تواند انتقادش کند. این به معنای زلالی و صدق شخصیت است. در نقطه مقابل روشنفکران ما که خود شیطان هم نمی تواند آنها را نقد و بررسی کند، از بس پیچیده و هزار تو و بوقلمون صفت هستند. جز انگشت شماری چون شریعتی، درست در نقطه مقابل سروش. 258 سادگی و صدق روحانیون ما در نزد روشنفکران قلابی ما دال بر حماقت است و این دال بر رذالت این روشنفکران است که امیت را نمی فهمند. اینان مصداق آن اهل کتابی در قرآن هستند که می گویند ما را با امیون چه کار؟ 259 هویت مسلط بر اکثر قریب به اتفاق روشنفکران سیاه اندیش ما ریا و نفاق آنهاست که هویت ذاتی آنهاست و در آن غرقند که کل مردم را احمق و بی ارزش می دانند و مردم گرایی های آنها اوج نفاق آنهاست. 260 دموکراسی در معنای حقیقیش فقط هویت عمده روحانیون ماست که به راستی مردم سالار و امی و مردمی و مردم دوست هستند. حتی آخوندهای روزخان و به اصطلاح پنج ریالی ما از روشن فکران انقلابی ما مردمی تر و مردم دوست ترند و مردم هم آنها را قلباً بیشتر باور می کنند. 261. البته متاسفانه بایستی اعتراف کرد که پس از انقلاب گروهی از روحانیون ما شدیداً سیاسی مصلحتی شده و آن امنیت و صدق و صفای قلبی خود را از دست داده اند و منفور مردم هم شده اند و اینها بدترین آخوندهای تاریخ معاصر اسلام و شیعه هستند. اینها از روحانیت فقط لباسش را دارند و به راستی این لباس ابلیس است بر تن آنان و بر وظیفه مسئولین است که اینان را خلع لباس کنند. اینان بدترین لکه ننگ بر دامن اسلام و انقلاب هستند. اینها امر و آسهای عصر مایند و مردم ما هم به خوبی آنها را می شناسند و لعن می کنند. 262. بر تن کردن این لباس در آن واحد موجب دو اثر وضعی کاملا متضاد در طلبه می شود. صدق و امیت و ایمان یا ریا و نفاق و شیطنت. هر که این لباس را بر تن کند به ناگاه خود را در نزد مردم تابلو می کند و کل ملت را شاهد بر خود می گیرد و خودش را شبان روز به زیر ذره‌بین تجسس خلق می برد و این یک توفیق اجباری است که صادقان را یک شبه به غایت صدق و ایمان و تقوا و پاک دامنی می کشاند و ناصادقان را تبدیل به شیطان مجسم می سازد و الهه نفاق بس لطیف و ابلیسی. 263. کسی که این لباس را برتن می کند اگر چون بید شبان روز بر سر ایمان خود در حضور خدا نلرزد و نترسد، بیشک تبدیل به منافقی شیطان صفت می شود و امام نفاق خلایق می گردد و یک دجال است. 264. بنابراین پر واضح است که خدمت روحانیون برترین خدمات به دین خدا و خلق است و خیانت آنها هم بدترین خیانت هاست. خدمت و خیانت روحانیون منحصر به فرد خودشان است. 265. اهمیت این لباس تا بدانجاست که رؤسای حوزه‌های علمیه بایستی در انتخاب و گزینش طلبه نه استعدادهای علمی و سوادی بلکه تقوا و صدق و پاک دامنی را ملاک قرار دهند و اجازه ندهند هر کسی به این لباس درآید. این غفلت و قصور بر رؤسای حوزه‌های علمیه نابخشودنی است. یعنی کسانی باید مسئولیت گزینش طلبه را بر عهده داشته باشند که به راستی اهل باطن و بصیرت باطنی باشند و لازم است که از داوطلبان امتحان تقوا به عمل آید نه امتحان سواد، زیرا به قول پیامبر اسلام یک عالم فاسد جامعه ای را فاسد می کند. متاسفانه چون این امتحانی هرگز در حوزه‌های علمیه ما وجود نداشته است. مسئله این است که در جامعه ما